ساعت 3 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. یک مقام دولت پزشکیان تایید کرد که درباره حجاب ابلاغیه از سوی رهبر جمهوری اسلامی به دولت رسیده است. کاخ کرملین برنامه سفر استیو ویتکوف به مسکو در هفته آینده را تایید کرد. و هیئت وزیران اعلام کرد که نرخ سوم بنزین در ایران از نیمه دوم آذر ماه 5000 تومان می شود. خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. رئیس شورای تلرسانی دولت مسعود پزشکیان تایید کرد که درباره ناهنجاری‌های اجتماعی و حجاب ابلاغیه از سوی رهبر جمهوری اسلامی به دولت رسیده است. الیاس حضرتی اشاره به محتوای این ابلاغیه نکرد، اما گفت دولت به دنبال روش‌های جدید برخورد با بی‌حجابی است، نه بازگشت گشت ارشاد. رئیس شورای تلرسانی دولت با اشاره به اینکه پزشکیان همواره تاکید داشته که گشت ارشاد یا حجاب‌بان نتیجه بخش نیست، گفت وقتی یک شیوه برخورد جواب نمی‌دهد، دلیل ندارد که بی‌دلیل بر آن پافشاری کنیم. گروه‌ها و چهره‌های نزدیک به حکومت نیز هشدار می‌دهند که سختگیری درباره حجاب اجباری و همچنین اجرای قانون موسوم به عفاف و حجاب می‌تواند به التهاب فضای اجتماعی و بروز اعتراضات بیانجامد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس اعلام کرد که قانون موسوم به عفاف و حجاب را به دستور شورای عالی امنیت ملی به دولت ابلاغ نکرده است. کاخ کرملین روز چهارشنبه اعلام کرد که استیو ویتکوف فرستاده ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و جمعی دیگر از مقامات کلیدی آمریکایی هفته آینده برای مذاکره در مورد طرح صلح احتمالی برای اوکراین به مسکو خواهند رفت. شب گذشته دونالد ترامپ در پاسخ به خبرنگاران در مسیر فلوریدا برای تعطیلات عید شکرگزاری گفت که مذاکره کنندگان آمریکایی در حال پیشرفت در مذاکرات با روسیه و اوکراین هستند و مسکو با برخی امتیازات موافقت کرده است.
Started with Russia. We're having some talks with Russia. Ukraine is doing well. I think they're pretty happy about it.
سفر استیو ویتکوف به مسکو در حالی از سوی دو طرف تایید شده که در یک فایل صوتی از گفتگوی مقامات آمریکایی و روسی به رسانه‌ها حاشیه برانگیز شده است. خبرگزاری بلومبرگ در این باره گزارش داده که در تماس تلفنی دو طرف در حدود 5 هفته پیش ویتکوف به یوری اوشاکوف مشاور ارشد سیاست خارجی ولادیمیر پوتین گفته است که آنها باید روی یک طرح آتش‌بس برای اوکراین با هم همکاری کنند و پوتین باید آن را با ترامپ مطرح کند. هیئت وزیران ایران با مصوبه جدید نرخ سوم بنزین را از نیمه دوم آذر ماه 5000 تومان اعلام کرد. بر اساس این مصوبه نرخ‌های اول و دوم 1500 و 3000 تومانی بدون تغییر باقی خواهند ماند. همچنین سهمیه اول و دوم خودروهای پلاک دولتی و خارجی حذف می‌شود. برای مالکان چند خودرو سهمیه اول و دوم بنزین فقط به یک خودرو تعلق می‌گیرد و مابقی با نرخ سوم محاسبه خواهد شد. بر اساس این مصوبه سهمیه دوم خود روهای CNG سوز از ابتدای بهمن 1404 نصف خواهد شد. این تصمیم در حالی اتخاذ می شود که افزایش قیمت سوخت در ایران به دلیل یارانه های سنگین و چالش های ساختاری انرژی همواره تصمیمی بسیار حساس با پیامدهای سیاسی و اجتماعی گسترده بوده است. سازمان هواشناسی پیش بینی کرد تداوم انباشته آلاینده‌های جوی امروز هم در شهرهای سنتی ادامه دارد. شرکت کنترل کیفیت هوای تهران هم اعلام کرد که امروز میانگین کیفیت هوای پایتخت در شرایط ناسالم برای همه است. تمامی موزه‌ها و اماکن فرهنگی تاریخی تحت مدیریت وزارت میراث فرهنگی در تهران نیز در پی افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و با تصمیم استانداری تهران طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه امروز و فردا تعطیل شدند. از ابتدای سال جاری تا چهارم آذر ماه هوای تهران 6 روز پاک بوده است. مقامات تایلند میگویند تعداد کشته شدگان سیل گسترده در جنوب این کشور به 33 نفر افزایش یافت و ده ها هزار نفر در این کشور و همچنین مالزی آواره شدند. دولت تایلند روز سه‌شنبه در استان جنوبی سونکلا وضعیت اضطراری اعلام کرد. باران های سیل‌آسا از اواخر هفته گذشته این منطقه که جاذبه گردشگری نیست هست را در بر گرفته است. علت مرگ 33 نفر تاکنون سیل ناگهانی، برق گرفتگی و غرق شدن اعلام شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه دوشنبه با امضای یک فرمان اجرایی روند قرار دادن شاخه‌هایی از اخوان المسلمین را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی آغاز کرد. جزئیات بیشتر در این باره را از همکارم الهی روانشاد بشنوید.
با این فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که روز دوشنبه 3 آذر ماه امضا شد، تحریم‌ها و محدودیت‌های تازه‌ای علیه اخوان المسلمین، یکی از قدیمی‌ترین و پرنفوذترین جنبش‌های اسلام‌گرای جهان عرب، وضع خواهد شد. در فرمان اجرایی دونالد ترامپ به طور مشخص به شاخه‌های اخوان المسلمین در لبنان، مصر و اردن اشاره شده است. کاخ سفید واشنگتن اعلام کرده این شاخه‌ها در خشونت، بی‌ثبات‌سازی و کارزارهایی که به منافع آمریکا، شهروندان این کشور و متحدانش آسیب می‌زند، نقش دارند. بر اساس این فرمان، مارکو روبیو وزیر امور خارجه و اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا موظف شدند گزارشی درباره امکان طبقه بندی این شاخه ها به عنوان سازمان های تروریستی ارائه دهند و در صورت اتخاذ تصمیم این روند باید ظرف 45 روز پس از ارائه گزارش نهایی شود. چنین طبقه بندی می تواند به مسدود شدن دارایی های احتمالی اخوان المسلمین در آمریکا و ممانعت از ورود اعضای آن به این کشور منجر شود. دونالد ترامپ همچنین برخی شاخه های این جریان را به حمایت یا تشویق حملات خشونت آمیز علیه اسرائیل و شرکای آمریکا یا همچنین پشتیبانی از گروه افراطی حماس که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا است متهم کرده است. در همین حال سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد این اقدام را تصمیمی مهم توصیف کرده و آن را به سود اسرائیل و کشورهای عرب همسایه دانسته که به گفته او دهه ها از تروریسم اخوان المسلمین آسیب دیدند. اخوان المسلمین در سال 1928 در مصر به رهبری حسن البنا بنیان گذاشته شد و با هدف احیای آموزه های اسلامی در برابر نفوذ استعمار و اندیشه های سکولار شکل گرفت. این جنبش به سرعت در کشورهای مختلف عربی گسترش یافت و به بازیگری مهم در صحنه سیاسی منطقه بدل شد، هرچند در بسیاری موارد فعالیت‌های آن به صورت محدود یا پنهانی ادامه داشته است. این گروه هم‌اکنون در چند کشور از جمله مصر و عربستان سعودی در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دارد. اردن نیز از بهار امسال فعالیت آن را ممنوع کرده و مقام‌های این کشور اخوان المسلمین را به ساخت و انبار سلاح و تلاش برای بی‌ثبات کردن اردن متهم کردند. هرچند این جریان همچنان از پایگاه اجتماعی قابل توجهی در اردن برخوردار است. در مصر پس از برکناری محمد مرسی در سال 2013 و به دنبال کودتای نظامی به رهبری عبدالفتاح السیسی اخوان المسلمین غیرقانونی اعلام شد. تلاش‌های دونالد ترامپ برای تروریستی خواندن این گروه در دوره نخست ریاست جمهوری او نیز مطرح شده بود، اما به نتیجه نرسید. همزمان با این اقدام ترامپ، برخی سیاستمداران جمهوری‌خواه در ایالت‌های مختلف آمریکا نیز خواستار برخورد سخت‌تر با اخوان المسلمین شدند و حتی فرماندار تگزاس هفته گذشته این گروه را در سطح ایالتی تروریستی اعلام کرد. در اروپا نیز امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه پیشتر از دولتش خواسته بود طرح‌هایی برای مقابله با نفوذ این جریان ارائه کند.
گزارش الهی روانشاد رو میشنیدید. دیوان عالی برزیل حکم 27 سال زندان ژایر بولسونارو رئیس جمهور پیشین این کشور به اتهام طراحی کودتای نافرجام را قطعی اعلام کرد و دستور داد این حکم اجرا شود. بولسونارو از شنبه گذشته بازداشت و به مقر پلیس فدرال منتقل شده بود. بازداشت او پس از آن صورت گرفت که مقام‌های رسمی از تلاش بولسونارو برای شکستن پابند الکترونیکی خود خبر دادند. او در جلسه استماع روز یک شنبه هر گونه قصد فرار را رد کرد و گفت به دلیل مصرف داروهای ضد تشنج تصور میکرد دستگاه رادیویی مخفی در پابند او کار گذاشته شده است. ژایر بولسونارو در سپتامبر سال جاری به اتهام طراحی کودتا پس از شکست در انتخابات ریاست جمهوری 2022 در برابر لولا دا سیلوا نامزد چپگرا به 27 سال و 3 ماه زندان محکوم شد. و قانونگذاران ایتالیایی به اتفاق آرا لایحه‌ای را تصویب کردند که هر گونه زنکشی یعنی قتل عمدی زنان یا دختران را به عنوان جرمی مستقل یا مجازات حبس ابد تعریف می‌کند. پیشتر قانون ایتالیا فقط شرایط تشدید کننده را در مواردی در نظر می‌گرفت که قاتل با قربانی نسبت خانوادگی یا زناشویی داشت. ماده جدید مجازات حبس ابد را برای اعمالی مقرر می‌کند که با هدف قتل یک زن از روی تبعیض، نفرت یا خشونت و دلایل مشابه صورت گرفته باشد. جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا از تصویب این قانون استقبال کرد و آن را ابزاری برای دفاع از آزادی و کرامت زنان خواند. مؤسسه ملی آمار آمار ایتالیا اعلام کرد که از میان 327 مورد قتل ثبت شده در این کشور در سال گذشته 116 مورد قربانیان زن یا دختر بودند و در 92% موارد قاتل مرد بوده است. و با این خبر میرسیم به پایان خبرهای این بخش. سپاسگزارم که همراه رادیو فردا هستید. دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید.